الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين عبادت یعنی پیوند قلبی و عملی با پروردگار مهربان عالم اگر مطابق با شرایط بیان شده باشه و همراه با اخلاص یعنی انسان در عبادتش کسی غیر خدا رو راه نده یه چنین عبادتی در طول عمر انسان یقیناً از فساد جلوگیری میکنه و نمیگذاره زندگی انسان تباه بشه این عبادت قیامت هم سه حقیقت برای انسان تجلی میده طبق آیات قرآن مغفرت الهی رحمت خاص پروردگار و بهشتی که تقریبا در 30 جزء قرآن کریم مطرح همه واقعیات مثبت قیامت به طور یقین محصول عبادت حتی مغفرت الهی جمله خیلی زیبای امیرالمؤمنین علیه السلام دارن که حالا من یه توضیح مختصری درباره اون جمله لازمه عرض کنم خیلی جمله مهمیه خیلی افکار بیهوده و باطل و حرفای بی ربط و این جمله امیرالمؤمنین رد میکنه یا درمان میکنه امام می‌فرماید گناه چه حالا اتفاق میفته، آدم هم دلش نمیخواد اتفاق بیفته. در وجود مؤمن قابل آمرزش، ولی عمل خوب در وجود کافر و بیدین قابل قبول نیست. یه نفر دین نداره ولی صد تا کار خیر کرد، یه دونه از این کارهای خیر و پروردگار قبول نمی کنه. علتش هم روشنه. وقتی میگیم کافر، منافق، مشرک، یعنی آدمی که پروردگار عالم رو باور نداره، قبول نداره، باهاشم حرف بزنن نمیپذیره. فکر نکنید که همه مردم تابع دلیلن. ما بیشیم بگیم انسان عقل داره، براش دلیل بیاریم عقلش تسلیم دلیل میشه. خب عقل یه نور باطنیه، تسلیم دلیل بشه، ولی خود این آدم تسلیم نمیشه، ولو عقلش هم بهش نهیب بزنه که این دلیل دلیل درستیه. شما فکر میکنید هر گناهکاری، هر ظالمی، هر فاسدی، هر فاسقی اون کار زشتی رو که میخواد انجام بده عقلش امضا میکنه؟ یعنی بهش میگه باریکلا کار خوبی داری میکنی؟ نه، خودش در باطن خودش مخالفت عقل رو یا مخالفت فطرت رو یا به قول این خارجی ها مخالفت وجدان رو حس میکنه. هم بازم گناه میکنه، بازم کار زشت میکنه. مثلا یکی که از دیوار مردم داره نصف شب بالا میره و عوارضش هم میدونه که حالا اگه بره تو خونه مردم بیدار بشن میترسن، داد میزنن، فریاد میکشن، فشار روانی بهشون میاد، یا بیدارم نشن پول و طلا جواهراتشون رو برمیداره میبره. این عقلش بهش میگه کار خوبی داری میکنی، خودش میفهمه کار بدی داره میکنه. با این که میفهمه داره کار بدی میکنه، اون کار بد رو انجام میده. نوع مردم دنیا گرفتار هوای نفسن و عقل در وجودشون بازدارنده نیست، علمم بازدارنده نیست. میدونه داره کار زشت میکنه ولی میکنه، علم داره. اونی که بازدارنده یه انسانه که نمیگذاره انسان وارد گناه بشه یا ظلم یا تجاوز به مال مردم، باور داشتن خدا و قیامت، نه علم. مگه اروپا که کم عالم داره یا آمریکا کم عالم داره. بیشتر ملت لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و اینقدر دانشگاه‌های عریض و طویل دارن، اینقدر دانشمند دارن، اینقدر مؤلف دارن و 90% چون دین ندارن. دود میکشن، عرق میخورن، رابطه نامشروع دارن. اینایی که من میگم با یقین دارم میگم، چون من 20 کشور اروپایی رو برای تبلیغ رفتم، اونجا قلم کاغذ دستم بوده، میپرسیدم اوضاع اجتماعی اونجا رو، که میگم با یقین میگم. مثلا دانشمندان آلمان میگن هر کی مشروبات الکلی بخوره، هر یه دفعه که میخوره 2000 سلول مغزش میمیره. اما همونی که داره این حرفو میزنه خودش به جای آب مشروب میخوره. علم جلوی آدمو نمیگیره که کار بد نکنه. قرآن مجیدم هیچ آیه‌ای نداره که علم مانع اصلا. حالا یا آیه‌شو براتون بخونم. اینایی که من عرض میکنم تمام نکات دقیق قرآنی. یا آیه‌شو بخونم. سوره بقره. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم تمام فلا تجعلوا لله اندادن. همه این آفرینش رو خدا در اختیار شما قرار داد. این همه بت و معبود باطل بر ضد او علم نکنید و انتم تعلمون، در حالی که میدونید خدا شریکی به نام بت و معبود نداره. میگه میدونین و دارید بت پرستی میکنید. یا فلا تجعلوا لله اندادن، بت علم نکنید، خدا شریک در ربوبیت، شریک در الوهیت، شریک در خالقیت، شریک در رزاقیت نداره و انتم تعلمون و شما اینو میدونید. علم دارن ولی بت‌پرستی میکنن، علم دارن ولی مشرکن، علم دارن انواع گناهانو در اروپا و آمریکا آزاد گذاشتن، قانونی هم هست. اگه کسی مزاحم گناهکار بشه زندان داره، جریمه داره، پدرشو در میاره. من به احترام منبر و شما اون گناهانی که در مجالسشون یعنی وکلاشون که بیشترشون دکترن، مهندسن، استاد دانشگان، دانشمندن، رأی دادن به این که این گناه در مملکت قانونیه، هیچ حق نداره مزاحم اینا بشه. دولت کمکم میکنه، یعنی به انواع گناهان کمک میکنه، ضرر گناهان رو هم میدونم. من به یکی از چهره‌های مهم دانشگاه انگلیس گفتم، یه شب 3 ساعت باهاش صحبت کردم، یه گناهی رو که اونجا قانونیه، گفتم شما براتون یقینیه که یکی از ضررهای این گناه پامال شدن حق دختران و زنانه؟ گفت بله. گفت بله. گفتم شما یقین دارید که این گناه باعث این بیماری خطرناک ایدز؟ گفت بله. گفتم چرا انجام میدین؟ گفت ما لذت امروز رو میبینیم، کاری به فردا نداریم. فردا سر بدن من چی میخواد بیاد، هر چی میخواد بیاد. مال خودم رو نگه دارم که 30 سال دیگه ایدز نگیرم یا 30 سال دیگه بدنم اختلال پیدا نکنه یا آنزیمای خونم به هم نخوره یا به خاطر این نوع گناه خواهر من ازدواج نکنه. خب نکنه. یعنی علم بازدارنده از فساد نیست به هیچ عنوان. هیچی دیگه هم بازدارنده از فساد نیست. خب وقتی که بازدارنده از فساد مردم دنیا نداشته باشن، کره زمین میشه اینی که قرآن میگه زهر الفساد فی البر و البحر، تباهی در تمام مناطق انسان نشین، بر و بحر و در سطح دریاها، که الان همین جور شده. هیچ دریایی و اقیانوسی الان برای بشر امنیت نداره، چون اینقدر تبهکار روی آب زندگی میکنه که تمام کشتی‌های بزرگ و کوچیک با افراد ویژه مسلح رفت و آمد میکنن. زیادم حمله میشه به کشتی ها. یک کشتی نفکش رو یه میدوزدن. این تباهی. زهر فساد. این دیگه آیه خیلی روشنیه، ترجمه که نمیخواد. زهر الفساد فی البر، تباهی در تمام مناطق خشکی انسان نشین، و البحر و روی همه سطح دریاها آشکار میشه، همه جا رو ناامن میکنه. چرا؟ بما کسبت عید ناس، به خاطر کارهایی که مردم میکنن. این کسبت عید ناس اصطلاحه، یعنی کارهایی که مردم میکنن. خود چی کار میکنن مردم؟ مردم کافرانه زندگی میکنن، مشرکانه زندگی میکنن، فاسقانه زندگی میکنن. نه علم بازدارنده مردمه، نه قدرت اسلحه بازدارنده مردمه. ما قدرت نیروی انتظامیمون کمه، قدرت سپاه مگه کمه؟ قدرت ارتش مگه کمه؟ قدرت بسیج مگه کمه؟ ولی تا دلتون بخواد در سراسر کشور گناه پره. اسلحه که جلو گناه نمیگیره. اونی که میخواد گناه بکنه به دور از چشم اسلحه میره گناه بکنه. اگه گیرم افتاد که اونجا میره میخوابه استراحت میکنه میگه 6 ماه دیگه آزاد میشم دوباره میرم این کارو میکنم. من یه زندانی رو دیدم پرونده شو به من نشون دادن آزادش میخواستن بکنن، دفعه 32 بود داشتن آزادش میکنن. علم بازدارنده نیست به هیچ علم، عقلم بازدارنده، اما عبادت. حالا یه عبادت، یه دونه از عبادتها نماز، اما این عبادت اگه با شرایط بیان شدهش انجام بگیر، شرایطم هم اینه که تو رساله ها نوشتم شرایط بیان شده، یعنی وضوی درست، غسل درست، تیمم درست، لباس مباح، مکان مباح، آب مباح، شکم خالی از حرام، همه این شرایط انجام بگیر. و اخلاص چاشنی عبادت باشه، یعنی من از اول عبادت تا پایان کار غیر پروردگار عالم مرادی، منظوری، نظری، محبوبی، معشوقی نداشته باشم. این جلوی منو از افتادن در فساد و تباهی میگیره. آیش ان الصلات، این نمازی که گفتم، نر نماز، ان الصلات تنها، تنها یعنی بازدارنده. نمیگه من خدا بازدارنده نماز گذارم. به قول ما طلبه ها فاعل فعل تنها کلمه صلات، یعنی آیه شریفه فاعلش خود نماز، نه پروردگار. ان الصلات، ان یعنی یقینا، یعنی بی برو برگرد، یعنی مسلما، یعنی شک نکن. ان الصلات نماز به طور یقین تنها بازدارنده است از چی؟ عن الفحشاء والمنکر، که بعضی ها اینجور معنی کردن آیه رو، از همه گناهان پنهان و از همه گناهان آشکار. یا فحشا گناهان زشت و منکر گناهان نفرت آور. این عبادت، حالا این عبادت مخصوص ما انسان هاست که اگه انجام بدیم از تباهی باز می‌داره. نه، این عبادت اگر در عوالم وجود نبود، اگر در آفرینش نبود، اگر در ذرات عالم نبود، مجموعه هستی هم در بیرون از گردونه عبادت به تباهی کشیده می شدن. من این فرو می ریخت، به هم می ریخت، هیچی نمی موند. دو تا آیم در این زمینه بخونم. ابتدای این آفرینش، البته من خیلی نمی رم عقب تر، اون وقتی که پروردگار اراده کرد آسمان‌ها و زمین رو خلق کنه، یعنی شکل بده به این شکل، یه مایه‌ای آفریده شد که این مایه در فضا پر کرد فضا رو. اسم این آیه در قرآن مجید دخانه، لغت خارجیش گاز سدیمه، درست؟ عالم هنوز شکل نداشت. حالا پروردگار عزیز میخواد جهان رو به شکل آسمان ها، میلیون ها کهکشان، میلیارد ها ستاره، خورشید، ماه شکل بده و زمینو به وسیله این گاز. خوب دقت کنید آیه رو. سمس تبا الاس سما وحیت دخانون، به این گازی که خودم آفریده بودم که پر بود در فضا توجهی کردم، همین، نه خودشو تکون داد، نه خطکشی گرفت، نه ابزاری برداشت، نه ترازی به کار گرفت، نه شاغولی، هیچ، فقط به این گازی که در فضای عالم پر بود توجهی کرد. طرح که این چنین نقشی به وجود بیاد در علمش بود. فقال لها، فقال لها، به این گاز متراکم گفت و للارض، به زمینی که هنوز به صورت گاز بود، ائتیا، به این شکل منظم هفت آسمان و زمین حرکت کنید. فقط یه دستور، اونم دستور لفظی نبود، نه، به قول علما کن لفظی نبود، کن ارادی بود، کن وجودی بود. فعتینا، این گاز به صورت آسمان ها و زمین با اطاعت کردن به طرف من اومد. فعتینا طائعین، با مطیع شدن و با فرمان بردن به سوی من آمد. میلیاردها ساله که در چارچوب این فرمان داره حرکت میکنه این عبادت. نظمشم میلیاردها ساله برقرار. شما هیچ وقت شنیدید دو تا کهکشان به هم بخورن؟ هیچ وقت شنیدید 2000 تا ستاره نظمشون به هم بریزه به هم بخورن؟ هیچ وقت شنیدید زمین فاصلش با خورشید کم بشه؟ همون وقتی که بهش گفتم از من اطاعت کن، با آسمان ها فاصلش با خورشید در 150 میلیون کیلومتری قرار گرفت. چند سال شنیدید 4 میلیارد و 500 میلیون سال شنیدید تا حالا دانشمندان بگن فاصله بین زمین و خورشید کم شده؟ یه مقدار اگه فاصله کم بشه تمام آبای دریا تا کف بخار میشن، تمام موجودات زمین هم خاکستر میشن. یا اگه فاصله خود زیاد بشه، تمام اقیانوس ها منجمد میشن، کل موجودات هم یخ میزنن. این عبادت زمین که خدا رو اطاعت کرد که سر 150 میلیون کیلومتری به چرخه، داره میچرخه. اگر عبادت نبود، فساد و تباهی در موجودات عالم یقینی بود. اینی که موجودات عالم رو در منفعت دهی نگرداشته عبادته. یه آیه، آیه دیگه. خب این آیه تو سوره دخان، این آیه که میخونم در سوره مبارکه اسراس، ان من شیء، چیزی در این عالم وجود نداره. یعنی شما تو ذهنتون یه چیز رو هم استثنا نکنید، نشینین بگین این یه ذره، این یه مورچه، این یه ملخ، این یه برگ، این یه ریگ از قاعده مستثناست. نه، این کارو نکنید. چیزی در این عالم وجود نداره الا و یسبح بحمده، مگر این که در حال تسبیح و ستایش پروردگار. و الا به قول شما سنگ رو سنگ باقی نمیموند، هیچی باقی نمیموند. این حقیقت عبادته. خب عبادت با شرایط همراه با اخلاص. اخلاص ارزش عبادت رو خیلی میبره بالا و مزد عبادت رو خیلی میبره بالا. مردم مؤمن اگر هم بلغزن، به خاطر ارزش ایمانشون گناهشون آمرزیده است. اگر بلغزن، حالا باید سعی کنن نلغزن، اما اونی که ارتباط با خدا نداره، هر چی کار خیر بکنه قبول نمیشه، مردود هر کی میخواد بشه، هر کی میخواد باشه. چرا؟ چون کافر، مشرک علنی میگه، میگه من خدا رو قبول ندارم، کاری هم باهاش ندارم. خب این کارهای خوبی که کرده چه ربطی به خدا داره؟ من با خدا معامله کرده که بر عهده خدا باشه پاداشش رو خدا بده. به خدا چه؟ این حرف امیرالمومنین. یک کسی اومده تهران پارس دیوار حاج ممدلی رو تعمیر کرده، دو روزم زحمت کشیده، 200,000 تومان هم مزدش، تمومم کرده دیوار. حالا از خونه حاج ممدلی را میفته میره میدون آزادی، میره تو رای اسلام شهر، یقه حاج ممدسن رو میگیره که من دو رو دیوار تعمیر کردم، مزده ما رو بده، میشه 200 تومان. حاج ممدسن میگه به من چه، دیوار کیو تعمیر کرد؟ کارای خوب کافر به خدا چه؟ مگه کافر نیتش لله بوده؟ مگه اخلاص ورز به پیشگاه خدا بوده؟ اصل بیدین باید 100 تا بیمارستان بسازه، 10 تا درمونگا بسازه، مایی 30 تا جازیه بده، به خدا چه؟ من با خدا معامله کردم، من دیوار خدا رو تعمیر کردم. این حرف امیرالمؤمنین، عبادت با شرائط و با اخلاص قیامت میشه مغفرت و رحمت و بهشت. عبادت این ارزشو داره، ولی هر چی کار خیر از بیدین صادر میشه چون طرف مقابلش پروردگاری مزدی نداره، چون به خدا چه، به او چه ربطی داره. این که گاهی جوانا میشنن میگن بله در آمریکا در اروپا فلان کار خیر مهم کرد، یعنی خدا به این هیچ مزدی نمیده. نه، به خدا چه، من با خدا معامله کرده که خدا مزدشو بده. واسه به خدا چه؟ حرفم تمام. البته این حرف که پروندش به این راحتی تموم شدنی نیستش. چه حادثه عظیمی بود کربلا، سه آدم نمیتونه هضم بکنه، نمیتونه بفهمه. دختر امیر المؤمنین 56 سال با ابی عبدالله بوده، 56 سال. از 4 بعد از ظهر که امام شهید شده، به احتمال قوی 17-18 ساعت برادر رو ندید. تا کی؟ تا صبح 11. میشه آدم 17-18 ساعت بعد 56 سال برادرش رو نبینه، حالا بیاد مجبور بشه بپرسه، بگه که انت اخی، تو برادر منی، چیکار کرده بودن؟ مگه کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم داشت؟ شما با یه شمشیر میتونستین ابی عبدالله رو بکشین، با یه خنجر میتونستین بکشین، با یه تیر میتونستین بکشین، چیکار کردین؟ برادران و خواهران، روی بدن یه قبر از اسلحه درست کرده بودن که در روایات داره زینب کبرا شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد. امام باقر خودش کربلا بوده، 4 سالش بود. من نوشتم تو یکی از کتابام، آدرسم دادم، روی بدن پر سنگ و چوب بود، اینا رو زینب کبرا همه رو کنار زد. سوال کرد انت اخی، تو برادر منی، و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی. و ابن امی، تو به سر فاطمه زهرا مادر منی. وقتی این اسلحه ها رو کنار زد، گلوی بریده رو روی دامن گذاشت، رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک و سما، هازا حسین و کمرم بلون به دما، مقطع الاعضا. مسلوب الامامت و الرضا.